الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که زیارت، طلب زیارت، وقت گذاری برای زیارت، صرف هزینه برای زیارت، تحمل خستگی، زجر راه، اذیت ها و آزارهایی که انسان برای زیارت تحمل میکنه، همه اینها معلول محبت هست. و اگر محبت نباشه، تمنایی نسبت به زیارت، زیارت محبوب، هرچی که میخواد باشه، و تبعات زیارت، پذیرش تبعات زیارت وجود نخواهد داشت. زیارت یعنی طلب و طلب ملاقات با محبوب، معشوق، ملاقات با او بودن، انس گرفتن با او و وقت گذاری برای زیارت او، وقت گذاری برای اینکه به او برسیم، صرف هزینه. این در تمام فرهنگ ها وجود داشته و داره. یعنی تاریخ انسان هرگز از این مقوله، یعنی طلب زیارت معشوق، صرف هزینه، صرف وقت، حتی به خطر انداختن جان خود برای اینکه انسان لحظه‌ای به لقاء معشوق و زیارت او برسه، خالی نبوده. تو تمام فرهنگ ها، هم از فرهنگ دینی و غیر دینی، وجود داره. حتی اونهایی هم که هیچ اعتقادی به خداوند تبارک و تعالی ندارند و اساساً چیزی به نام معنویت، روح و عشق رو انکار میکنند، هم در اونها همین هست. برای این پدیده زیارت، مسئله زیارت، یک مسئله نیست که فقط صرفاً مخصوص به اسلام باشه. هر کس هر جا محبوبی داره و معشوقی داره، طلبی هم نسبت به او داره، وقت گذاری هم میکنه. این یه چیز خیلی بد، مثل آب خوردنه، مثل غذا خوردن است، مثل طبیعی ترین چیزهایی که انسان انجام میده. هیچ کس نمیتونه بگه من اینجوری نیستم که اگه یه معشوق داشته باشم، یه محبوب داشته باشم، نرم به زیارتش یا صرف وقت نکنم یا خودم رو به خطر نندازم یا تیه طریق نکنم. اینجور نیست، این هستش. مسئله که هستش در دین اسلام، زیارت با یک معنای خاصی گنجونده شده و شکل داده شده و از ما خواسته شده. اون در درجه اول مبتنی است بر عشق ذاتی انسان به خداوند تبارک و تعالی. ترجمه ای که از زیارت در مفهوم اسلامیش میشه این است که انسان عاشق حق تعالی است. در این باره صحبت کردیم. خداوند تبارک و تعالی موجود است و عاشق خودش خلق کرده. انسان عاشق خداست و طالب ملاقات خداوند هست، طالب ارتباط با خداوند تبارک و تعالی هست. و خداوند هم این عشق ذاتی بندگانش رو نسبت به خودش میدونه. بنابراین در دین و مقررات او برنامه هایی رو تعبیه کرده که ملاقات و زیارت برای اینکه این حب انسان و این عشق انسان تأمین بشه گنجونده شده. لذا باید با این مفهوم خاص در اندیشه اسلامی به زیارت نگاه بشه. پس علت اصلی زیارت عشق است، محبت است. خداوند در درجه اول زیارت خانه خودش رو قرار داده، اولین جایی که واجب کرد زیارت خانه خودش است. به قصد زیارت کی؟ به قصد زیارت خودش این رو واجب کردن. بعد هم زیارت قبور اولیاء خودش، زیارت خود اولیاء خودش، رهبران الهی در زمان حیات. بعد هم زیارت کلیه افراد و اشیا و امکنه‌ای که امکان داره انسان رو به یاد معشوق بیاندازه و یاد معشوق رو در دل زنده بکنه. زمانها اینکه خداوند به ایام الله خیلی اهمیت میده، فذکرهم به ایام الله. یوم الله یعنی چی؟ یعنی روزی که خداوند تبارک و تعالی در اون تجلی بیشتری کرده. میگه ایام خدا رو به یاد داشته باشید و بزرگداشت داشته باشید نسبت بهش. مکانها، زمانها، اشخاص، هر چیزی که با اصل و حقیقت انسان پیوند داشته باشه، توجه به او، ملاقات با او، بزرگداشت با او در اسلام گنجونده شده و این بهترین بهره برداری هستش. اگر این نکته که دارم عرض میکنم خوب فهمیده نشه، شما محور اصلی اندیشه اسلامی رو در همه مسائل گم خواهید کرد. یعنی باید بدونید بافت جامعه اسلامی از نظر جامعه شناسی، روان شناسی و اساس سایر احکام اسلام بر همین مبنا قرار داده شده. این در فهم مسائل سیاسی اسلام، مسائل جامعه شناسی، روان شناسی اسلام بسیار مسئله مهمی است که در بعداً در این باره من بیشتر توضیح خواهم داد، تا بدونید که بدون فهم این رمزی که دارم امشب عرض میکنم خدمتتون، که خدمت شما فهم یعنی تفکر سیاسی در مسائل اسلامی و تفکر اجتماعی در مسائل اسلامی عقیم خواهد بود. خب نکته ای که هست این هستش که اسلام با توجه به اینکه همه انسان ها عاشق معشوق خودشون هستن، هر کس معشوقی داره به دنبال معشوق خودش از وقت گذاری میکنه، زیارت رو هم میطلب، معشوق برین رو معرفی میکنه با ما، به ما، و میگه شما سرمایه گذاریتون در زیارت باید حول محور عشقتون به خدا و تبارک و تعالی بشه. به زیارت پیغمبرم که میرید باز حول محور کی باشه؟ عشقتون به خدا و تبارک و تعالی بشه. به زیارت امام حسین هم که میرید حول محور عشقتون به خدا و تبارک و تعالی بشه. این رو معرفی میکنه. راهش رو قرار شد امشب یه مقدار صحبت بکنیم. گفتیم برای اینکه انسان بتونه عمرش و جوانیش رو هدر نده و بی خود سالها سرمایش از بین نره، باید بتونه بر قوه واهمش در تعیین معشوق غلبه کنه. سلام علیکم. قوه واهمه قوه بسیار خطرناکی است و باعث میشه که انسان خیلی وقتا اون چه که حقیقت نیست رو حقیقت ببینه، اون چه که حقیقت نیست رو حقیقت ببینه و باعث میشه حقیقت رو حقیقت نبینه، چیز دیگری جای او بگذاره. یعنی قوه واهمه کاری میکنه با انسان که وقتی ضد ارزش حتی به انسان یک ضد ارزش به انسان عرضه میشه، انسان ممکنه به عنوان با عنوان ارزش رو بپذیره. اگر معشوق قلابی به او عرضه بشه، امکان داره به عنوان معشوق نهایی و برین بپذیره او رو. این خصوصیت هم در قوه واهمه هست، واهمه انسان، که گاهی وقتا معشوق حقیقی به او عرضه میشه پس میزنه و نمیپذیره. موی واهمه انسان هستش که الان فرصت نیست من وارد این قضیه بشم، میترسم وارد به صلاح هیته قدرتی قوه واهمه بشم و یه چند جلسه بیفتیم در این مسئله. حالا سعی میکنم به مناسبت هایی یه موقع های تذکراتی در این رابطه خدمتتون عرض بکنم. به عنوان مثال ما با استدلال ثابت میکنیم که انسان ذاتاً معشوقش خداوند تبارک و تعالی است. ثابت نشده، مفصل در این جلسات ما صحبت کردیم. که ما یک معشوق بیشتر نداریم، لا اله الا هو، این حقیقت دیگه خدا هم داره بهش گواهی میده، پیغمبر هم فهمید، قلب ما هم که داره همین رو میگه، وجود ما هم که داره داد میزنه لا اله الا هو، اون معشوق هم خداوند تبارک و تعالی است. همه هم به ما معرفی شده که این هستش. چرا ما نمیتونیم خدا رو به عنوان معشوق بر این انتخاب بکنیم، عالی ترین معشوقمون، و با اون لذت ببریم، با که معشوق حقیقی ماست؟ چرا نمیتونیم با یادش آرامش پیدا بکنیم؟ چرا وقتی مضطرب هستیم با نماز نمیتونیم آرامش پیدا بکنیم؟ چرا وقتی غمگین هستیم با یاد خدا نمیتونیم شاد بشیم؟ چرا وقتی ترس میاد سراغمون با یاد خدا نمیتونیم آرامش پیدا کنیم؟ این به این دلیلش که قوه واهمه خدا رو از مدار عشق خارج کرده. این تعارف هم نداره ها، تعارف نداره. خداوند تبارک و تعالی فرمود، در روایت هم داریم به این معنا که حضرت بفرماید که علامت از خداوند سوال میکنه، در هم حدیث قدسی داریم هم به صدا حدیث غیر قدسی، فرمایش مستقیم معصوم، علامت محبت تو چیه؟ من بندگان خدا چگونه بفهمم بندگان خدا بندگان تو پیش تو محبوب هستن؟ فرمود هر بنده‌ای که یاد منو دوست داره منو دوست داره، من خودم هم دوستش دارم، خودم اصلا این رو در قلب او قرار دادم. هر بنده‌ای که از یاد من اعراض میکنه دوست نداره این رو، منو دوست نداره. یا در مورد درجه محبت انسان است نسبت به خدا من تبارک و تعالی، در مورد کیفیت میزان محبت هم همین هست. شما یه حال هر کسی میخواد بونه میزان محبت خدا به او چقدر هست و مقدار منزلتش در نزد خداوند چقدر هست، ببینه که منزلت خداوند در نزد او چقدر هست، ببینه که میزان محبت خدا در دل خودش چقدر هست. همونقدر که شما محبت دارید خدا هم به شما محبت دارید. یعنی ما گاهی وقتا چندین سال تا وقتی که بچه هستیم با لهو و لعب، انما الحیات الدنیا لهو و لعب یا لعب و لهو، مدت ها که بچه هستیم با لهو و لعب معشوق ماست، بازی ها، بازی کردن اشباعمون میکنه، هیجانات، بازی ها، فیلم سینمایی، کارتون، یه تیم تشکیل بدیم دور هم دیگه، تیم ما ببره، تیم ما ببازه و بازی های از این قبیل، سالهای سال میتونی یه نفر رو اشباه بکن، سرپا نگه داره بدونه که دردش بیاد، از این که دردش بیاد نه که یعنی اثر نداشته باشه، اثر خودشو داره، او نمیفهمه، بدونه که بفهمه از کجا داره میخوره. بعد از یه مدت زینت ها پرداختن به خود، آرایش، خودآرایی، لباس، نمیدونم خونمون، سنگ خونمون، تلفن همراه هم، ماشین هم، رنگ ماشین هم، فرمون هم، بوغش، تودوزیش، نمیدونم کتشلوار هم، چی مدت ها میتونه سرگرم نگه داره و انسان باز طرف خدا نره. بعد رقابت ها، فخر فروشی ها، مسابقه هایی که با دیگران میذارن در این که ما روکم کنی، من به این موزی برسم، من به این پست برسم، من به این از اون دوتا چیز بالاتر داشته باشم، بقیه جلو بزنم، مقایسه دائمی خود با افرادی که در اجتماع هستن یا افراد به خصوصی، مثلا میگم از داداشم باید جلو بزنم چون زن من نباید جلو جایش کم بیاره، عواجرق هم باید جلو بزنم، عبرادر خانمو باید جلو بزنم، از نمیدونم کی باید پسر همسایه باید جلو بزنم، افراد خاصی میشن، رفیقم، همکارم، هم تحصیل. گاهی وقتا افراد عامه تو اجتماع که میبینیم مردم رو میوفیم به یه رقابت، دبینیم سالهای سال وقت ما رو گرفتیم. قوه واهمه کارش اینه، چون اینجوری میسازه، شیطان هم کمک میکنه، تزیین عدو بیدید در جای کمیل داریم، تزیین میکنه نظراتو برای ما، میگه همینه، همین تو رو اشغال میکنه، همین تو به این برسی خوشبختی، به این برسی راضی هستی، با این خوشبختی. عقل اینجوری نیست، قوه عاقله میگه آخرش ها رسیدی به اون، اونایی که رسیدن چی؟ کسایی به صد برابر بلکه هزار برابر اون چه که تو الان فکر میکنه اگه بهش برسی خوشبخت هستی رسیدن و هیچ وقت تو خوشبخت نکردن، هزاران هزارش تو تاریخ ثبت، تو زمان معاصر ما هم همینطور. این نیست، این معشوق من نیست، انی لا احب الافلین، من افول کننده ها رو نمیخوام، دوست ندارم، موقت ها رو نمیخوام، معشوق من یه چیز دیگه است، با اون هستی دلم آروم میگیره، با اون هست که خوشبختن. یعنی با انسان صحبت میکنه، میگه حالا تو الان تلاش کردی که مشهور بشی، به عالی ترین درجات برسی، تو قلب همه جا بکنه، وقتی منفور خدا هستی چه فایده ای داره؟ تو خدا بدت بیاد، بدش بیاد ازت، تو ساقط، تو تلاش میکنی تو بین یه جمع محبوب باشی، در بین یک جمع، این جمع میتونه فرض فرمایید یه هیئت باشه، هم محلی باشه، یه خانواده باشه، جمع طرفداران و مریدان و شاگردان باشه، جمع رای دهنده ها باشه و جمع دوی. ولی اگه یه اجتماع بهتری باشه مثل اجتماع ائمه علیهم السلام، اجتماع اصحاب ائمه، اجتماع فرشته ها، اجتماع اولیای خدا، تو اون جمع هیچ کس برات ارزش قائل نباشه، چه فایده داره؟ ساقطی، هیچ کدومشون دوستت نداشته باشه و چشم همه اونا بیفته، بخواه چیکار؟ اینو به ما میگه که به واهبه غلبه کنیم. ما چقدر آدم های محبوب داشتیم تو همین انقلاب خودمون که منفور شده، به سرعت یه شب منفور شده. چقدر سراغ دارید شما؟ کسایی که مردم حاضر بودن جونشون هم فداشون کنن، بعدم لعنت کردن. کسایی که همیشه وقتی تو هر انتخاباتی شرکت میکردن اولین رأی رو میبردن، بعد رأی نه بردن اصلا. چقدر سراب داری میشونی؟ بدان باشد اگه یه شب جمعه ای باشه، یه محفلی باشه، یه جمعی باشه، توش امام زمان بیاد، سید شهدا بیاد، فاطمه زهرا بیاد، اولیاء خدا بیان، شهدا بیان، فرشته ها باشن، تو اونجا محبوب نباشه، خیلی ثابتی، تردت کنن، رات ندن هستن اونجا. علامت راه ندادن مشخصه دیگه، علامت راه ندادن نیست ما نمیریم اونجا، دعوت نمیشیم، مشخصه دیگه، تمنایی نداریم، میشه هم تو راه ندادن. در زیارت امین الله میخونیم محبوبتن، اللهم اجعلی محبوبتن فی ارضک و سماک، منو محبوب کن در زمینت، اما در کجا؟ در آسمان هم محبوب باشه. محبوبیت زمینی که پشوانه محبوبیت آسمانی نداشته باشه هیچ نمیارزه، نمیارزه که هیچی، به بار گردن انسان هم هست، چون امکان نداره محبوبیت زمینی، یه محبوبیت زمینی که پشوانه محبوبیت آسمانی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی منفوری، یعنی منفوری، یعنی ردی، قبولت ندارم، به عضویت مجموعه اونها در نیامدی، تو جمع اشراف و بزرگان حقیقی پذیرفته شده نیستی. عاقل است که به من میگه اشراف کیا هستن. واهمه میگه اشراف این دکتر مهندسای محل کارمون هستن و آقای وزیر فلانی است، مشاور وزیر، معاون وزیر فلانی، سرهنگ و سردار فلانی، اینا ما رو تحویل بگیرن خیلی خوب، ما عشق میکنیم مثلا اینا ما تحویل بگیرن. واهمه اینو میگه. آدم فکر میکنه پیش اینا مثلا باید پیش اینا اینا قبولش داشته باشه، با همینا خودش راضی میکنه. اما عاقل انسان، عاقل انسان میگه واظن باید قبول داشته باشه، فرشته باید بپذیرنت، خدا باید قبول داشته باشه، تو جمع اشراف باید تو آبرو داشته باشه، اونجا باید شرافت داشته باشه. اشراف کیا هستن؟ مبنا رو به ما میده اشراف. عاقله میگه اشراف مبناش ابدیت هست، اگر کسایی جز اشراف هستن بر مبنای ابدیت شرافت های انسان ها موجودات تعیین میشه. واهمه میگه چی؟ واهمه نه، شرافت رو مختص به دنیا میکنه، اونم با مبنای مقام و پست و پول. بعد من همین اشتباه رو میکنم، برای اینکه جزء اشراف قرار بگیرم و جزء بزرگان قرار بگیرم، از حقارت و نگاه پست دیگران در امان باشم یا خودمو نجات بدم، تلاش میکنم برای اینکه به پول یعنی مبنای شرافت خودم و پست که مبنای شرافت خودم هست برسم. میشه تلاش برای این کار. این تأثیر واهمه است. عاقله میگه هیچ کسی تو رو قبول نداشته باشه اهمیت نداره، با هیچ کسی ارتباط نداشته باشه اونم مهم نیست، هیچ کس با تو همراه نباشه اونم مهم نیست، تنها باشی، فقط اونا قبول داشته باشن. گمنام زندگی کن، تنها زندگی کن، فقط اونا قبول داشته باشن. ولی واهمه رو نمیگه، واهمه شدیداً از تنهایی بیزاره، از تنهایی میترسه، از خلوت وحشت داره، نمیتونه با اینو مبانی خودش رو تنظیم میکنه. لذا یکی از کارهای مهم ما این استش که اینو به قلب خودمون تفهیم کنیم. خدا رحمت کنه حضرت امام سلام الله تعالی علیه رو، ایشون میفهموندن انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. در جای 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 آثارشون میگن که اینو به قلبت باید بفهمونی. اینجور نیستش که بری سر کلاس یک کسی بگی تو بگی خب باشه همینه، نمیاد تو قلب اینجوری، باید زحمت بکشی، شرطش هم ریاضت هست، زحمت بکشی، ریاضت بکشی، به قلب تفهیم کنی که جوانی تو نمیارزه برای و عمر تو نمیارزه برای این چیزایی که تو میخوای در دنبالش هستی هزینه کنی. دنبال شرافت های حقیقی و شرافت های بالاتر باش. نمیارزه وقت بزنی، نمیارزه تو مسابقه بودو بودوی که بقیه گذاشتن و بخور بخوری که بقیه گذاشتن، مسابقه جیفه خوری شرکت بکنه. این باید آدم آروم میکنه، آروم آروم. لذا انسان عمرش وقتش میفته تو مسابقه، همونطور که اصلی هم در بحث عمر، تو سرعت و سبقت در کمالات ابدی، اون چیزایی که موندنی هست میفته تو. از خوردن دیگران و بردن دیگران به هیجان نمیفته که بگه که اینا چنان میخورن که منم به هوس انداختم برم از این جیفه بخورم، اینجوری نیست، به هوس نمیفته، تحریک نمیتونه بکنه کسی رو. کار ما این است که به این واهمه خودمون غلبه کنیم و یه جایی برسیم، نذاریم هم دیر بشه، یه جایی برسیم که واقعا خداوند استراحت ما باشه، خداوند آرامش ما باشه، باش بتونیم تعادل خودمون رو حفظ بکنیم، باش بتونیم راحت باشیم، باش بتونیم لذت ببریم، باش بتونیم در مقابل حوادث حوادث تند بیستیم. یکی حضرت می فهمد المؤمن و کل جبل راسخ مؤمن مثل کوه‌های استوار هست، مثل کوه استوار هست. برای چی؟ چون مؤمن اینجوری میگه وقتی بهش میگن دشمنان علیه شما تجهیز شدن، به جایی که به ترس خوشحال میشه. وقتی میگن آمریکا قرار حمله بکنه، کسی هیچ کس جز خدا نمیبینه، از چی میخواد بترسه؟ چی قرار ازش گرفته بشه؟ او که همیشه با معشوقش هست، الان با معشوقش هست، بکشنش با معشوقش هست. قل، خداوند جوی چیزی آروم میکنه، قل هل تربصوا بنا الا احدى الحسنیین، به دشمنان بگو شما منتظر چه آسیبی هستید ما برسه؟ یا ما رو میکشید که ما به شهادت میرسیم و به لقاء حق، یا ما شما رو پیروز میکشیم و از این بریم که ما به پیروزی برسیم. ما دیگه از چی بترسیم؟ آینده بدی سر راه ما هست؟ نه. اسیرمون کنید خیر است، بکشیدمون خیر است، قطع عضومون بکنید خیر است، مجروحمون بکنید خیر است. شما چی میتونید از ما بگیرید؟ آجوری آدم آروم میشه. همین آروم مسئله هست که شما تو 8 سال دفاع مقدس میبینید که باعث میشه یه مشتبونه از نظر نظامی بی تجربه ولی از نظر قدرت روحی فوق العاده قوی بتونن همه ابرقدرت‌ها رو به خاک مذلت بشونن با آرامش، بدون استراحت، با خنده و تفریح و شوخی و تو اوج آرامش و شادی. بدن این کار انجام بدن، بدون کراهت برن معجزه قرن رو درست کنن، نه تو ناراحتی و توی قصه و توی غم که آی ما باید الان بریم شب عملیات، نه، تو شادی رفتن این کار کردن. خوب دقت کنید و بی انصافی که میخوان جبهه رو و 8 سال دفاع مقدس رو تفسیر کنن، باید توجه داشته باشید ما 8 سال شادی داشتیم توی جبهه، 8 سال شادی. اونایی هم که عمل کردن با شادی عمل کردن، وقتی هم برگشتن با قصه برگشتن. هیچ کس گردو نشکست، هیچ کس کلاشو بالا ننداخت آی جنگ تموم شد، هیچ کس شادی نکرد. تو طبیعت گرایی وقتی بگی تمام شد ممکنه خوشحالی سکته کنه، در فطرت گرایی نه، اینجوری نیستش. به تکلیفش عمل کرده، اون موقع باید می‌جنگه، در اون نباید بجنگه، تکلیفش فرقی براش نمی‌کنه. باز بلکه از اون بیشتر شاد هست، چون باب شهادت به روش باشه. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیا، بهشت جهاد دری از درهای بهشت است که ویژه دوستان خاص خداست، دوستان خاص خدا. از این جهت هم اون شاد هست. اونجا ما اصلا چیزی به اسم غم نداشتیم، به اسم کز کردن و قربت نداشتیم. قربت اینجا داشتن، وقتی میمدن اینجا احساس قربت میکردن، اما اون وقت که میرفتن احساس وطنشون، در روز مرخصی بهشون به زور میدادن میمدن اینجا، دو روزشون میگذروندن تحمل نمیکردن و میرفتن 8 روز اون طرف، گفتن نمیتونیم 10 روز ما کجا بایستیم، با بابات مادرت کسای دیگه هستن، غریبیم ما اینجا، خونمون اون بره، کجا بیش خود خدا. اینکه خدا در مورد جهادگر میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، پیش خود خدا هستن. این دقت کنید، یعنی نه تو بهشت، گفتم بفهمید بهشت، بهشت نه، پیش خود خدا. ما چه میفهمیم یعنی چی؟ عند ربهم یعنی دائما تو محضر خدا و حضور خدا هستن. شهید اینجوری هستش، عند ربهم. این اندرب بهم که مقامی نیست که بعد از اینکه به شهادت رسیده بهش دست داده، که این اگه تو جبهه اندرب نبوده بعد از شهادت هم اندرب معنا نداره باشه. که بسیجی ها از وقتی موقع عملیات فکر میکنن مثل گوسفندانی میمونن که به علفزه رو تازه رسیدن. چرا؟ اون نمیفهم، اون بیشترین شعورش انقدر که اینجوری تفسیر بکنه. ولی قرآن میگه چی؟ میگه اونا تو جبهه اندرب بودن، هیچ وقت اندرب رو به چیز دیگه ترجیح نمیدادن. مشروقشون بیشترین ظهور رو اونجا داشت، اونجا آرامش داشتن، مشروقشون تو آغوششون بود. جاهای دیگه که از میومدن بیرون از جنگ، دوچاری کسرات می شدن، مجبور معشوق رها کنن. کسرات اینجوری دیگه، کسرات انسان رو از وحدت هماغوشی با معشوق در میاره. این قاعده در مورد همه معشوق ها صادق. کسرات انسان رو از وحدت و لذت هماغوشی با معشوق جدا میکن. اون نمیتونست. حالا یه تفسیرش چجوری هست؟ تفسیرش هم میتونم خدمت شما ارسال. تفسیر دیگه نداره، همینه. وقتی اینو کسی نمیفهمه، نمیفهمه طبیعت گرا اصلا نمیفهمه داریم چی میگیم راجع به یه بسیجی. اون میگه اینا باش، این حرفا کدومه؟ معقول باش. خب شما به عقل خودت معقول باش. ما یه عقلانیت طبیعت گرایانه هم داریم دیگه، یعنی عقل در استخدام طبیعت گرایی و اونجوری تفسیر میکنه. ولی حقیقت قضیه این هستش، واهمه کنار زده میشه، انسان خودش رو به یه جایی میرسونه که خداوند معشوق نهاییش میشه و لذت نهاییش میشه. الان این حرفا به دهن امثال بنده خیلی بزرگه ها، خیلی بزرگه، ولی میخوام بگم انسان راه داره به اینجا برسه. استغفر که من کل لذت به غیر ذکرت، خدایا من از هر لذتی به غیر از یاد تو استغفار میکنم. آدم داره این حرفو میزنه دیگه، رهبر فطرت گراها داره این حرفو میزنه. این فرق یه فطرت گرا با یه کسی که راه خدا رو نمیره چون توی زحمت داره خیلی فرق میکنه. فطرت گرا از زحمت لذت میبره، از رنج شیرینی میبینه. فطرت‌گرا اینجوریست چون همه داره معشوقه. فطرت‌گرا از اینکه راه معشوقو طی بکنه به خطرات بیفته کلی لذت میبره، چون میخواد معشوقش برسه و میدونه معشوقش هم داره نگاهش میکنه. حالا تو این راه میخواد اسیر شه، تیر بخوره، زخمی بشه، هر چی که میخواد بشه. یکی دوتا هم نیستن. شما برید این وضعیت جانبازای ما رو که زحمت کشیدن عزیزان در برنامه روایت فتح فیلم کردن، برید مولای شیمیایی رو زندگی نامه‌شون تماشا کنید، فیلمشون ببینید. غیر از این هستش. مجروحای جنگ رو برید نگاه کنید، غیر از این هستش. همینجوری هست، هنوز هم همینجوری هستم، هنوز هم خداوند معشوق نهایی زندگی اون هست. پس کار ما این هستش که اگر بخوای ملاقات ها، ما ببینید شما خدا رو حذف بکنید، ائمه هم حذف کنید، زیارت رو دارید، وقت گذاری برای زیارت رو دارید، زحمت کشیدن برای زیارت رو دارید، پول خرج کردن برای زیارت رو دارید، حتی به خطر افتادن جونتون هم برای زیارت دارید. برازینه برای معشوقای دیگه اینجوری میشه دیگه، زیارت و ملاقات و خرج کردن و دید و بازدید که برز... نیستش که همه هستش. طرف پا میشه میره دبی عشق حال بکنه، اونجا سکته میکنه میمیره. زحمت کشیده، زحمت کشیده، مشرف شده دبی، اونجا به لقای معشوق خودش چیزه سر را کشتنش، مرده. یکی میره کیش، یکی میره زیارت دیگه، من غیر از اینه. یکی میره یه جای دیگه. اینجوری نیست شما از زیارت خلاصی پیدا کنید. ما این معقوله زیارت هست، شما به محض اینکه قلبت از حب خداوند خارج بشه، حب معشوقای دیگه، نه یه معشوق، معشوقای مختلف میاد. برای هر کدوم از شما تو ملاقات میطلبی، وقت میطلبی، بودجه میطلبی، تیه طریق میطلبی، یه هست، همینجوری هست. ما که از معقوله زیارت خارج نیستیم. حالا اگه قراره ما یه زیارتی کنیم که به درد بخوره، آدم زیارت رو برای معشوق نهاییش بکنه، بودجهش رو، وقتش رو، پولش رو بذاره برای معشوق نهاییش. غیر از این اینو میخوام. خب پس تا اینجا بحث ما به اینجا رسید که ما برای زیارت هیچ دلیل دیگری جز عشق نداریم، جز عشق، و اون که برازنده ما هستش این هستش که سرمایه گذاری بکنیم که زیارت و وقت و عمری که از ما میگیره اونم با قیمت ابدی صرف معشوق نهایی مون کنیم، صرف معشوق نهایی مون کنیم. و اگر وقتی رو برای کار دیگه میذاریم بازم به عشق او این کار انجام بدیم به خاطر او کار بکنیم. برای همین هم هستی وقتی تو دلت برای برادرت تنگ میشه میدوی ملاقاتش، دلم برای برادرم تنگ شده، برادر دینی میخوام برم ببینمش، بدون هیچ غرضی و فقط به خاطر رضای خداوند این کار انجام میدی، به خاطر رضایت خداوند دست به تلفن میزنی و با او تماس میگیری، جزا رو خدا میده. چون با خود این برادر نه با قیافش کار داری، نه با هیچیش، نه با تحصیلاتش، نه با ثروتش، نه با نداریش، نه با هیچیش کار نداری. چون برادر مؤمن تو هست با هر قیافه و سن و شرایط خاصی باشی، به خاطر معشوق نهایی تو این کارو کردی. وقتی این کارو میکنی به ملاقات خدا رفتی، چون به خاطر خداست. بذار خداوند میفهمه هر کسی ملاقات مریض بره، ملاقات من اومده، به ملاقات من اومده. گله هم میکنه، این موقع یک کسی نمیره میگه چون ملاقات من نمیده. چرا ملاقات من نمیده؟ آقا یعنی چه ملاقات شما نمیده؟ برادر مؤمنت مریض بوده نرفته ملاقاتش، این ملاقات خداست. اهل بیت هم همینو میگن، من زار زائر و ناکه من زارن. هر کس زائر ما رو زیارت بکنه مثل نیست که ما رو زیارت کردی. آه زائر ما رو، یک کسی رفته کربلا شما به زیارتش میری، یک کسی رفته عمره شما به زیارتش میری، یک کسی رفته تمتع به زیارتش میری، میفهمون این نسل به زیارت ما اومدید. این مکانیزمو داشته باشید اونجایی که میخوایم راجع به خصوصیت های زیارت صحبت کنیم، ببینید چه بافتی خداوند درست کرده که امکان نداره تو این بافت کسی بتونه نفوذ بکنه. خداوند بافتی رو قرار داده توی جامعه اسلامی که اگر بهش اهمیت داده بشه هیچ بمب اتمی اهم از مادی و معنوی نمیتونه باش کاری بکنه. وقتی عمل بشه بشه امکان نداره کاری بشه باش کرد. یه بافتی درست کرده خداوند تبارک و تعالی که با این بافت انسان به سرعت به هر جا که بخواد میرسه و جامعه وقتی این بافت توش قرار بگیره به سرعت به همه پیروزی های خودش نائل خواهد شد. به سرعت اگر جامعه کندی داره یا فرد کندی داره، ما این هسته که به این میزان و مبنا عمل نمی کنه. اگر عمل بکنه به این میزان و مبنا هیچ مشکلی سر راهش قرار نخواهد گرفت. خب حالا سوالو طرح کنم بسته برای امشب. سوال این هستش که خب حالا ما دوست داشتیم رفتیم به زیارت، توی این زیارت چه اتفاقایی قراره بیفته؟ توی این ملاقات و زیارت چه اتفاقایی قراره بیفته؟ چرا خداوند تبارک و تعالی مهمترین وظیفه یک انسان رو این قرار داده که با معشوقش و مرتبطین معشوقش هر کسی که بوی معشوقش میده ارتباط داشته باشه؟ میدونی که ما مهمتر از زیارت هیچ حکمی در احکام الهی نداریم. حتی نماز هم خداوند میفرماید اگه نماز میخورید برای ملاقات من باشه. اقم الصلاة لذکر، برای یاد من باشه، یعنی ملاقات، یعنی دیدار. یاد یعنی چی؟ یعنی مجالست. ذاکر الله مجالسه، ذاکر خدا همنشین خداست. نماز بخونید برای که با من همنشین بشید. لذا شما تو تعریفای نماز غیر از این ندارید. از صلاتو معراج، معراج المومن، از صلاتو قربان و کل تقیه. نماز نزدیک کننده هر با تقوایی هستش. لذا ببینید همش بوی مذاکره، بوی جلسه داره. روزه چی؟ روزم زیارته. یعنی چی؟ شما وقتی میخواد به زیارت امام رضا چی جوری میری؟ باید ارتباط با همه چیزایی که داری قطع بکنی تا بتونی تهیه تهیه کنی برسی به زیارت حضرت. روزه یعنی چی؟ یعنی ارتباط با همه اشیا قطع میکنم به ملاقات خدا میرم. بذار یه زیافت ماه چی؟ زیافت خدا.
اینم همین ضیافت مهمانی ملاقات خداست. ما ضیوف خدا هستیم، مهمان خدا هستیم. روزم برای اینه، روزه یعنی خدای دلم برای تنگ شده، از کسرات حالا دیگه داره به هم بخوره، خسته شدم، روزه میگیرم که دست از سرم بردارم، یه موقع تمرکز داشته باشم بتونم با تو باشم. روزه یعنی هر چیه بازار همیتونست ملاقات است. جهاد رو همیشه توضیح دادم براتون. امر معروف نهی از منکر چیه؟ دفاع از معشوق. هر چی شما دست بذارید اینه به اینجا برمیاد. قرار خیلی اتفاقها توی این زیارت بیفته. شاید جلسه بعد که وارد بحث شدی میبینید که اون چه که از اسلام و اسلام ناب باقی مونده به برکت این حکم خداست. یعنی چی؟ عشق یک و کشش انسان به سمت معشوق و ملاقات با او دو. همه اسلام بر اساس این است. محور اصلی همه احکام اسلام همین هستش. و شما متوجه خواهید شد که توی این زیارت همه چیز هست، همه چیز توی این زیارت هست. هیچ حکمی از احکام اسلام به اندازه زیارت جامعیت و سازندگی نداره. زیارت به مفهوم کلیش دارم عرض میکنم، همونجوری خدمتون عرض کردم، خداوند، اولیاء خدا، قبورشون و مؤمنین. هر چی که از اسلاممونه مدیون همین هستش، مدیون زیارت هست. این کلیش باشه خدمتون. جز به جز جلسه آینده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی